درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 15 اسفند ماه هست، روز دوشنبه است و دیگه سال 401 هم داره به پایان میرسه و با تمام اتفاقاتی که افتاد این سال هم داره به پایان میرسه و امیدوارم روزهای خوبی ببینیم. ما خیلی سختی کشیدیم، خیلی بلا سرمون اومده، حقمون نبوده واقعا. نسل من، نسلای بعد از من هیچ نقشی نداشتیم تو اون اتفاق شومی که سال 57 افتاد و 40 خورده یه ساله داریم زجر میکشیم. امیدوارم به پایان برسه. امروز به طور کلی بیشتر، خب همونطور که خودتون میدونین، بیشتر اخبار این روزهای ایران متاسفانه متوجه این مسمومیت هایی که در مدارس داره اتفاق میفته. یعنی دیگه چجوری جمهوری اسلامی به ما ثابت بکنه که یک حکومت ضد مردمیه، یک حکومت اشغالگره؟ یعنی واقعا کارهایی که جمهوری اسلامی داره با مردم ایران میکنه رو آلمان نازی زمانی که فرانسه رو اشغال کرده بود همچنین بلای سر مردم فرانسه نیبود. هرچند که حکومت‌های دیکتاتوری بیشتر از همه پدر مردم خودشون در میارن، بیشتر از همه آسیب و صدمه‌شون به مردم خودشون میرسه و جمهوری اسلامی هم یک حکومت دیکتاتوری مذهبی است، بدترین نوع دیکتاتوری است، دیکتاتوری که رو ایدئولوژی و مقدس سازی. بقیه دیکتاتوری هم همین کارو میکنن. شما از کره شمالی رو نگاه بکنید که اون رهبرشون مقدسه براشون، نمیدونم خود هیتلر، استالین، اینا همه شخصیت‌های مقدسی بودن برای مردمشون. حالا یکی دستمایش میشه دین، یکی هم دستمایش میشه یه باور بی سر و ته که شفاف هم نیست. به هر حال بریم به سراغ این داستان مسمومیت‌های دختران. به طور مشخص هم بیشتر دختران رو مورد هدف قرار دادن، از حتی به دبستان هم رحم نمی کنن. دبستان، راهنمایی دبیرستان و میبینیم در سراسر کشور. من دو سه روز بیشتر دارم نگاه میکنم به این اخبار. مثلا روز 13 اسفند اردبیل، ارومیه، اصفهان، ایلام، تبریز، تهران، رشت، زنجان، سنندج، شهر کاوار فارس، کاشان، کرج، کرمانشاه، لاهیجان، همدان. 14 اسفند باز دوباره مشابه همین، بیشتر همدان و نیشابور و مشهد و گنبد کابوس و اینا بهش اضافه شد. یاسوجی است به اون لیست قبلی اضافه کنید، بندر عباس، تبریز، اینا همه، خلخال، رام هرمز، تمام این شهرهای یه دفعه همه مدرسه های دخترونش بچه ها دوچار مسمومیت میشن. این دیگه نمیتونه حادثه باشه. حادثه یک بار اتفاق میفته و وقتی که تکرار میشه همون حادثه دیگه حادثه نیست، دیگه یک برنامه است. برای همین حالا باید بفهمیم که این برنامه رو خب کی ریخته، از کجا. بعضیا عنوان کردن، به طور مشخص بیشتر همین رسانه های فارسی زبانی که میلیون ها دلار خرجشون میشه. هیچ وقت هم نمیگن این پولا رو کی داره این خرج میده، برای چی، به چه نیتی دارن این کارو میکنن. بگذاریم، بیشتر اینا دارن یه تردیدی میندازن، میگن خب شاید مثلا یه عده از مخالفین دارن این کارو میکنن، شاید یه جریان دیگه ای داره این کار انجام میده. به نظر من جور در نمیاد. یعنی اگر مخالفین یه همچین شبکه‌ای داشتن که یه دفعه میتونستن در تمام شهرها تمام مدرسه ها رو بهش حمله بکنن، خب میتونستن این حمله رو به صورت هماهنگ، خیلی هدف‌های دیگری هست که صدمه ای هم به مردم نمیزنه و جمهوری اسلامی رو خیلی بیشتر میتونه به چالش بکشه. بنابراین من بعید میدونم که کار مخالفین جمهوری اسلامی بشه. اصلا نه هماهنگیشو دارن نه ابزارشو دارن، خیلی احتمالش کم میدونم که کار مخالفین بشه. اما اینکه کار خود جمهوری اسلامی باشه خیلی به نظر من، یعنی کار یه قدرت بزرگ، یه شبکه‌ای که قدرت داره، پول داره و شبکه داره در حقیقت، اون میتونه همچین کاری بکنه و بیشتر میرسه به خود جمهوری اسلامی. حالا بعضی میگن سرویس های امنیتی خارجی، اونا هم همشون هماهنگ هم با جمهوری اسلامی. سرویس های امنیتی اروپایی و آمریکایی همشون دوستای جمهوری اسلامی هستن، هیچ کدومشون دشمنی با جمهوری اسلامی ندارن، در تمام این سالها همیشه بهش کمک کردن، هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی هیچ وقت به وجود نیوردن. این ترورهایی هم که تو ایران میشه، مثلا میگن اسرائیل اومد اینو فلانی رو زد و اینا، خیلی بوداره، میدونین دیگه، هیچ وقت شفاف اصلا نمیشه، نه از اون طرف نه از این طرف، که بگن خب خیلی خب مثلا فلان کسک رو ترور کردن، چه جوری این کارو کردن، از کی برنامه ریزی کردن، مثلا میگم. ولی خیلی گنگه، خیلی گنگه. به نظر من اینا برای اینکه یه سری نیروها رو میخوان حذف بکنن، برای این اتفاقا داره میفته. یعنی مثلا اون تروری که به اصطلاح اسرائیل کرده تو ایران. بنابراین این توسط یک قدرت بزرگ داره انجام میشه، این که هماهنگه و حالا چه نیتی دارن از این کار، حد زدن این نیت خیلی سخته، ما نمیدونیم، شاید این شروع یه اتفاقی باشه که همینجوری حالا در ادامه اتفاقات شبیه به این، یا در ادامه این برنامه شاید اتفاقات دیگری خواهیم بود. ممکنه مثلا یه گروه تندرو اسلامی بعدن بیان قبول مسئولیت بکنن، یه جور طالبان مثلا در داخل ایران، در داخل انجمن حجتیه، یه جای شبیه به این، و بعدن هم حکومت مثلا دو تیکه بشه، اینا بگن ما اونا رو میخواییم، اینا چرا این کاری کردن، محکومشون میکنیم، حالا اینا رو حذف میکنیم. میتونه یه سناریوی اینجوری باشه، مردم هم سر کار گذاشتن، به انتقامشون هم از دخترها گرفتن، دخترهایی که همه جور توهینی به خامنه‌ای کردن و گفتن ما نمیخواییم تو رو، عکسای خامنه‌ای رو از سر کلاساشون آوردن پایین. اینا کینه‌ای دارن به هر حال از دخترهای ایران، دخترهای شجاع ایران، و اینکه به این مدارس دارن حمله میکنن و فقط مشخصا مدارس دخترون است، شاید یه جور پیام داره توش احتمالا، و یا اینکه ممکنه سناریوهای دیگه ای باشه. اینا همه حدس و گمانه دیگه، هیچ کدوم از اینا رو نمیشه ثابت کرد و همه در حد فرضی است. اما اون چیزی که ثابت شده است به ما، اون چیزی که ما باید بهش اهمیت بدیم، اینی که فرزندان ایران رو دارن میکشن، چندین نفر کشته شدن در این همین حملات شیمیایی که به مدارس دخترانه ایران شده در شهرهای مختلف، چندین نفر کشته شدن، جون خودشون از دست دادن، عزیزان این کشور از بین رفتن، و ما هم نمیدونیم که این چه گازیه و چه شاید تبعات بعدی داشته باشه، شاید مثلا نازایی بیاره برای این دختر خانم‌ها، یا خیلی اتفاقای دیگه ممکنه بیفته. ما هنوز نمیدونیم که چه گازی هست حتی و چه عواقبی خواهد داشت، و به نظر میرسه که این گاز مثلا حاصل یه فعل و انفعال داخل مثلا لوله های فاضلاب یا سیستم گرمایشی یا سرمایشی اون مدرسه نباشه، به دلیل اینکه نمیتونه در این اندازه که یه دفعه تامین همه مدرسه رو همه رو دچار مسمومیت بکنه، این نشدنیه. برای همین میخوام بگم که یک اتفاق برنامه دار هست به نظر من، و یک اتفاق بزرگیه. یعنی اینی که به این وسعت داره الان این اتفاق میفته، یه برنامه بزرگ به نظر من پشتش هست. اما گفتم اون چیزی که برای ما مهمه اینی که دخترای ما دارن از بین میرن، این برای ما مهمه. ما نمیدونیم چه بلایی سر همین، حتی کسانی که جان سالم دارن به در میبرن از این حملات، چه بلایی سرشون میاد. شاید در آینده تبعات سنگینی براشون داشته باشه، میگم نمیدونیم ما، ولی اون چیزی که میدونیم اینه که داره به صدمه میرسه به مردم، و اونی که میدونیم اینه که دلیل اینکه این صدمه داره به مردم میرسه وجود جمهوری اسلامیه. حالا با هر نیتی که دارن این کارو میکنن، طبق معمول جمهوری اسلامی داره به ایران و مردم ایران صدمه میزنه، و هرچی بیشتر میگذره صدماتش شدیدتره، و اینو ما باید جدی بگیریم. این اون موضوعیه که بعد برای همه ما ایرانی ها مهم باشه، همه ما، یعنی بسیاری از والدین این بچه هایی که الان دچار حمله شیمیایی شدن در این مدارس، شاید در هیچ کدوم از تظاهرات هم شرکت نکرده بودن، شاید فکر کردن که خب حالا وایسیم ببینیم چی میشه، بذار حالا این جوونا برن بعد ما ببینیم چی میشه، ولی جمهوری اسلامی میاد یقه همه ما رو میگیره، میاد به همه ما صدمه میزنه، به همه ما آسیب میرسونه. بعضی وقتا حس میکنیم میبینیم اینو اون صدمه رو، و بعضی وقتا نمیبینیم، یه دفعه از یه جای دیگه میزنه بیرون. نمیدونم کجا بودیم ولی یه دفعه یکی از دوستانی مثال جالبی زد، فکر کنم دکتر نوذری گفتن که وقتی شما سرطان داری هیچ جای تنت درد نمیکنه، یه دفعه میفهمی در بالاترین سطح سرطان هستی، دو ماه دیگه بیشتر وقت نداری. جمهوری اسلامی هم یه سری صدماتش اینجوریه. الان ما دردمون شاید نمیاد چون نمیفهمیم، ندیدیم، نمیبینیم، که خودمونو میزنیم به ندیدن، ولی بعدن گریبان ما رو خواهد گرفت. پس اون چیزی که همه ما باید بدونیم و باید برامون مهم باشه اینی که تنها راه پایان این مشکلات، این بدبختی ها، این رنج ها، این فشار ها، نابودی جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه ایم غیر از این نداریم. فقط نابودی جمهوری اسلامی میتونه ما رو نجات بده از این سرنوشت شومی که جمهوری اسلامی برای ما دیده. یه چند تا ویدیو براتون آماده کردم، گزارش بچه هایی که هدف این حمله شیمیایی قرار گرفتن. اولین گزارش دختر خانمی از دبیرستانی، فکر میکنم از مشهد، فکر میکنم اینو روز 14 اسفند ماه دیروز یا پریروز این گزارش، ببینیم با همین گزارشو.
چه طبقه بالا حس کردن که یه بویی میاد، ولی خب مدیر مجلس اطلاع دادن که فاضلاب منطقه به مشکل برخورده و اون بو به دلیل اون قضیه بوده. ولی بعد دوباره پلیس منطقه هم آوردن، پلیس منطقه هم گفتن که چیز خاصی نیست، اصلا نگران نباشید. ولی خب بعدش متاسفانه اتفاقی خیلی بدی اومد. بچه‌ها تا می‌خواستن از طبقه بالا بیان طبقه پایین، خیلیشون حالشون بد شد و در مدرسه رو بستن، گفتن که به جنبان وارد حیات نشین چون ممکنه اونجا حالتون بدتر بشه. ولی خب بچه داخل سالن حالشون بد شد. بعد دیگه من خودم به زور دوستا منو بردن داخل حیات، صورتم آب زدن دیگه، اونجا سرم گیج افت دیگه، هیچی نفهمیدم.
اونجا تعو کردی استفاق داشتی چشم بهش؟
خب این واسه هر کس متفاوته، ولی خب برای من تنگ نفس داشتم، حالت تعو داشتم و سرم کلا گیج بود.
کدوم مدرسه بودی؟
نجمه.
از اون چند ساعت دانش آموزی مدرسه رو زدت؟
من سرم گیج رفت، منو گذاشتن داخل آمارس، فقط متوجه شدم که 3 نفر از مدرسه خودم، ولی بچه‌ها میگفتن که آمبولانس های دیگه بوده که از مدرسه خودمون دانش آموز سمت کردن.
ساعت 9:30 صبح بود.
بله بازم ساعت دقیق نمیدونم.
اون بویی که حس کردی شبیه چی بود؟
من اصلا هیچ بویی حس نکردم، یعنی هم وارد شدم هم نفس کشیدم، با اینکه ماسک داشتم حالم همونجا بد شد، من خودم بوی خاصی رو حس نکردم.
خب امیدوارم که حالا ما به زودی با دکتر نوذری برنامه خواهیم داشت، دکتر نوذری بتونه بهمون کمک کنه که این چه جور گازی هستش که بوی خاصی هم نداره و دچار سرگیجه و اینجور چیزا میشن بچه‌ها. یه گزارش دیگه هم ببینیم از دهلوران هست، یه دختر خانم دبستانی بهمون گزارش میده، ببینین چقدر قشنگ گزارش میده.
اول اومدم زنگ تفریح خورد، رفتیم بیرون، بعد یکی از این خانوما گفت گاز پخش کردم بره بچه‌ها رو ببرید داخل. بعد رفتیم طبقه بالا، بچه‌ها همه گریه کردن، بعد اومدیم پایین. بعد چند ساعت که موندیم داخل داخل حیات، بعد چند ساعت گازه بوش
خودت بوش حس کردی؟
آره.
بوش جوری بود؟
بوش بود تون
بود، تندی داشت. دلیل تو هم زد؟
آره.
کسی از بچه ها مسموم شد؟
نمیدونم، اما بیشترش و حال تبا داشتم، رفتن سوار آمبولانس شدم.
مرسی آمبولانس.
این یه بچه دبستانی، ببینید دبستان بچه 8-9 ساله رو میرن بهش، رحم نمی کنه. جمهوری اسلامی خیلی موجود خطرناکیه، برای همین ما هر چه زودتر باید از شهرش خلاص بشیم. در کنار این یه سری اعتراضات هم شد در تهران، فکر می کنم روز 14 اسفند ماه در چندین منطقه مختلف تهران مردم، روز 13 اسفند در چندی منطقه تهران مردم اعتراض کردن، روز شنبه بود و جلوی آموزش پرورش های مناطق مختلف. من منطقه 5 فکر میکنم از همه پرپیمونتر بود اعتراضاتش. یه دو تا فیلم مختلف گذاشتم که با هم ببینیم اونم و بعد بریم به سراغ نتیجه گیری. خب این دیگه شدیدترینش بود. جای دیگه فریاد زدن سر رؤسا از منطقه یک، منطقه دو، منطقه فکر کنم هشت، خود منطقه پنج از همه خب شدیدتر بود. بعد همه باید بیان دیگه، میدونید این دیگه یه مسئله ایه که حالا امروز مدرسه بچه شما نبوده، ممکنه فردا بشه و تک تک هم صداهای ما به جایی نمیرسه. ما باید هماهنگ باشیم، همه با هم بیایم این کارو بکنیم. یه فیلم دیگه هم از منطقه پنج ببینیم در ادامه اون فیلمی که دیدیم.
این بیشرف ها شروع کردن به زدن مردم، مرگ بر خامنه ای،
اجالت نمیکشن،
بیشرف، مرگ بر خامنه ای.
واقعا خامنه ای شاید بی آبروترین دیکتاتور دنیاست در کل تاریخ. یعنی هیچ وقت انقدر لعنت و نفرین به یه دیکتاتور، حتی به یه دیکتاتور نشده بود که به خامنه ای شده تا الان. اینم نتیجه حکومت اسلامیه، اینم نتیجه حاکم شدن فقیه بر یک جامعه است. خب در کنار این معلم ها، بازنشستگان هم در این دو سه روز گذشته اعتراضات هماهنگی داشتن در شهرهای مختلف. البته شاید دیر باشه، یعنی واقعا تو اون 4-5 ماهی که مردم، بچه‌ها، این جوان‌ها که وسط خیابون بودن، همین بچه‌ها توی مدرسه‌ها، توی دانشگاه‌ها داشتن شعار می‌دادن بر علیه این حکومت فاسد، بر علیه این حکومت کثیف فاسد که همه جور داره صدمه می‌زنه به ایران، معلم‌ها حضور پررنگی نداشتن. حالا بشنویم از معلم‌ها.
ما نیروهای خدمات هستیم که توی این چند سال به کمک دولت و آموزش پرورش اومدیم کمبود نیرو رو سعی کردیم جبران کنیم. 6 ماه سر کلاس بودیم، بعد از 6 ماه فقط 4 میلیون تومان برای ما واریز کردن که با توجه به این گرونی ها واقعا ما این 4 میلیون نمی‌دونیم چی کار کنیم. تو چشم ما نگاه می‌کنم میگم بدون نیاز داشتیم، الان دیگه بدون نیاز نداریم. 6 ماه بچه دانش آموز من الان با سواد شده، من تازه 4 تومان حقوق گرفتم.
بعد از 6 ماه 4 تومن
حقوق پارسال دیروز تسویه شده. حقوق چجوری دادن؟ دی ماه 2 تومن، نمیدونم بهمن 3 تومن، آذر امسال حقوق پارسال 1.5 زدن. به این طریق حقوق وارد شده. آخه یه معلم اینه، بچهای مردم دست ما، ما بی ارزشیم یا بچه‌ها بی ارزشن؟ چی بی ارزشه؟ ما بی ارزشیم یا دانش آموزی که سر کلاس من بی ارزشه؟ چه آزمونی؟ اگه آزمونه برای همه باید آزمون باشه. خیلی از ما مردن، خیلی از ما مردن، خیلی از ما خانمایی هستن که سرپرست خانوادن، با همین حقوق 5 ما میگذره 1.500 میدن، با همین دارن زندگیشون رو میچرخونن.
4 میلیون یعنی از 100 دلار هم کمتره. باور کنید توی فقیرترین کشورهای آفریقایی هم به معلم انقدر حقوق نمیده، خیلی بیشتر میدن، حداقل 3 برابر این حقوق میدن. جمهوری اسلامی ما رو به ریشخند گرفته، اصلا تحقیرمون داره میکنه. کی قراره ما بیدار شیم؟ روی صحبت هم با همون همسن ساله خودمه، اونایی که بالای 40 سال هستن، ای دارن سب میکنن، ای دارن عاقبت اندیشی میکنن به صورت سنتی. البته که مثلا حالا الان من برم بیرون یه بلایی سرم میاد، یه اتفاقی میفته، چی کار کنیم؟ ولش کن بابا، اینا در سر داره گیر میفتیم. نمیشه دیگه، این یعنی وجود نداشتن. ما راهی نداریم. الان این تجمعاتی که داره تو اصفهان، خیلی تجمعات بزرگی برگزار شده، حالا دیگه من همه فیلم ها رو نمیذارم. فرصت خوبیه این تجمعات، فقط اون والدین محترمی که میخوان برن تجمع اعتراضی برگزار بکنن بعد خیلی بیشتر بشن، هر کدوم بعد بتونن حداقل 10 نفر دیگر رو دنبال خودشون بیارن دیگه. همه هم دردیم دیگه، همه این مادر پدرهای بچه های دیگه هم هستن. بریم به سراغ مادر پدرهای بچه های مدارس دیگه، تو محلتون، تو فامیلتون، صحبت کنید. این دردیه که درد مشترکه، یعنی همه به این درد دچار خواهند شد و این به نظر من یه فرصت استثنائیه برای اینکه بتونیم حضور حد اکثری مردم رو داشته باشیم. خود دانش آموز هم در این تجمعات شرکت خواهند کرد. بیارینشون به خودتون، این بچه ها رو هم بیارین. دارن میکشن، رسمن دارن میکشنمون، بچه هامونو، پاره های تنمونو، کسانی که تمام زندگیمون اصلا با اونا معنی پیدا میکنه رو دارن میکشن، دارن از همون میگیرن. چند تا بچه کشته شدن، جونشون از دست دادن و گفتم نمیدونیم که این گازها در آینده چه صدماتی میزنه به دخترهای شما. بنابراین الان وقتی که حضور حداکثری شدیم، چند تا خوابگاه دانشجوی باز دختران رو بهش حمله کردن، باز امروز به دانشگاهی در خود اردبیل، دانشگاه علوم پایه اگه اشتباه نکنم، حمله کردن، همین حمله شیمیایی. و اینی که بعد میریزن مردم رو کتک میزنن، میبرن، برخورد امنیتی میکنن، میریزن توی دانش، توی خود مدرسه پر از بسیجی میشه، یه دفعه جلوی انتشار این اخبار رو میدن، اجازه نمیدن به دکترهایی که توی این بیمارستانه هستن توضیح بدن، بگن خب این مسمومیت چه جور مسمومیتی است. اینا همه نشانه هایی که داره میگه که این کار کار حکومته، چون اگر کار حکومت نبود شفاف توضیح میدادن که چه اتفاقی واقعا افتاده. حتی اگر یه گروه دیگه اومدن دارن این حملات شیمیایی انجام میدن، میشه تحقیقات کرد و فهمید، رد پاشو میشه پیدا کرد، ولی نمیکنن. وقتی نمیکنن یعنی به احتمال 99.9% کار خودشونه، کار خود حکومت جمهوری اسلامی که سابقه این کسافتکاری ها رو داره و میدونیم که یک سری موجود نادان بیشعور هستن که هیچ تعلقی به انسانیت، به میهندوستی، به اخلاق ندارن، به اخلاق وجدان، به وجدان در حقیقت تعلقی ندارن و میتونن خیلی راحت این کار رو انجام بدن. و گفتم باز میرسیم به این نتیجه که ما یک را بیشتر نداریم و اون نابودی جمهوری اسلامی. من توی اون برنامه زنده هفته قبل یا در روز پیش گفتم که یکی از خطرات بزرگی که ایران رو داره تهدید میکنه جنگ هست. جنگ با جنگ خارجی شروع میشه و بعدم میشه جنگ داخلی. حالا خیلی از دوستان ممکنه بگن نه بابا ایران که دچار جنگ داخلی نمیشه. من بهتون میگم چه جوری این کارو میکنن، چون یه فرمول داره. این فرمول رو در عراق هم به اجرا گذاشتن، در سوریه هم به اجرا گذاشتن، در افغانستان هم به اجرا گذاشتن. لازم نیست همه جامعه نادان بشن، لازم نیست همه جامعه تفکرات ابلهانه داشته باشن، دنبال مسائلی به غیر از نابودی جمهوری اسلامی باشن و دنبال مثلا قومگرایی باشن یا دنبال هر چیزی. هر چیزی دستمایه‌های مختلف داره. جنگ داخلی حتما قومی نیست، مثلا در عراق بین شیعه و سنی بود، ربطی به اقوام نداشت. در افغانستان هم یه ترکیبی از جفتش بود. در سوریه باز همینطور جنگ مذهب شیعه سنی شد تقریبا قضیه، یا عقاید مختلف بود. هر جوری که بتونن این جنگ را میندازن و مواد مورد نیاز برای به وجود آوردن یه همچین جنگی، جنگ داخلی، فقر اول از همه، دستنگی، اقتصاد خراب آدم ها رو محتاج میکنه و اون آدم هایی که ضعیفترن، اون آدم هایی که نادانترن زودتر تحت تأثیر قرار میگیرن و حاضرن به خاطر واقعا مشتی پول، تکه نان، دست به هر کاری بزنن، از تای دستشون میگیرن، بگیرن به طرف هموطنشون، هممیهنشون، به بهونه این که دینش مثل دین من نیست یا قومش از قوم من نیست، از اینجور بهانه های ساختگی. و به هر حال یه خود جمهوری اسلامی این پولا رو که دارن میدوزن، اونا خودشون پول دارن، همیشه سلاح هم که دارن، کافیه در هر استانی 7-8000 نفر مسلح بکنن، هماهنگ بکنن و بندازن به جون مردم. تا این داعش که اینقدر سر و صدا کرده، همه دنیا راجبش حرف میزنن، 10000 نفر بودن، با 10000 نفر رفتن شهر موسل رو در حقیقت براشون خالی کردن، تمام سربازا رو کشیدن بیرون از شهر و دقیقا این سناریوها قابل اجراست در ایران با این وضع ارتش و با این وضع سپاه و این که هیچ حمایت خارجی هم نمیشه. این حتی اپوزیسیون نمیدونم داره چی کار میکنه. تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز با نیروهای نظامی رابطه خاصی نداره. امیدوارم کرده باشه، امیدوارم ما خبر نداریم و این ارتباط برقرار شده باشه. ولی اگر نشده واقعا یک ایراد بزرگ از طرف اپوزیسیون، باید برن به سراغ نیروهای نظامی، بخاطر اینکه در نهایت هر تغییری بخواد، تغییر سیاسی بخواد انجام بشه، به کمک نیروهای نظامی فقط میتونه ممکن باشه. در غیر، یعنی بدون همکاری نیروهای نظامی خیلی خیلی سخت میشه، تقریبا نشدنیه. در همه کشورها، در تمام انقلاب ها آخر سر نیروهای نظامی اومدن طرف مردم. در همین انقلاب 57 که نمیشه اصلا واقعا نتا بهش گفت انقلاب، مثل کودتا بود بیشتر، آخر سر نیروهای نظامی اومدن روز 22 بهمن 57 اعلام بیطرفی کردن به اصطلاح، که در حقیقت یعنی طرف خمینی وایسادن، و بعدم خمینی جواب همه جنرالاشون رو داد دیگه، بلافاصله همه رو گرفتن اعدام کردن سه روز بعد. ولی الان اولا نگرش مردم فرق داره، مردم آگاه ترن، ولی میخوام بگم که نیروهای نظامی باید روشون حساب کرد، باید ازشون کمک گرفت. و خلاصه وقتی که نیروهای نظامی به این ترتیب که الان تا الان رفته جلو، خود جمهوری اسلامی این کاره میکنه. یه عده از همون نیروهای خود فروخته، همونایی که رئیس کلانتری هستن باج میگیرن، پیدا میشه دیگه. یه عده از اونها و یه سری آدم بی سواد دیگه، یه اسلحه میدن دستشون و میندازن به جون بقیه، و مردم بقیه، مردم و مردم عادی هم میگیرن میشینن نگاه میکنن و خود به خود درگیر این جنگه میشن. یعنی مثلا توی عراق، شهر بغداد گفتم به جایی رسید که وسط یک کوچه دیوار کشیدن که از این ور کوچه به اون ور کوچه تیراندازی نکنن. به اینجا رسید توی عراق، توی بغداد مثلا، جنگ داخلی. و همین داستان شیعه سنی بود، پول میدادن یه مغازه، مثلا یه فردی که شیعه بود و تو محله سنی ها بود، مغازه اونو منفجر میکردن. خب اینو فک و فامیلش و اینا ناراحت میشدن، زاویه میگرفتن، فکر میکردن این کار سنیاست که سنی ها این کار کردن. و دقیقاً همین اتفاق تو محله شیعه ها میافتاد. مثلا یه کسی که یه مغازه، مغازه داری یا یه کسی، حالا یه خونه ای هستن توی محله شیعه ها بود و سنی بود، بهش حمله میکردن و اینجوری مردم رو گذاشتن جلوی هم دیگه، و بعد هم دیگه سلاح هم ریختن تو دست و بال مردم، ارزون، برای اینکه همه صاحب سلاح بشن و بگیرن به طرف هم دیگه. یعنی جنگ داخلی را انداختن. با این شرایط اقتصاد ایران، گفتم لازم نیست همه اهل این داستان باشن، 5% جامعه هم باشن که هستن، میتونن این جنگ را بندازن. و بعدم یه حمله خارجی هم بشه، همه هماهنگ شده با همین اردوغان که رفیقشونه، مثال میزنم سناریو رو دیگه، همه جور بهونه دارن برای سرکوب کردن، و هر کسی هم یکی گوشه ایران میتونه ساز خودشو بزنه. و ولی همه این سلاح و تدارکاتش رو همه رو به وسیله خود جمهوری اسلامی و سرویس‌های خارجی که قبلا هم این کارا رو کردن انجام میشه. یعنی زمانی که جمهوری اسلامی در عراق جنگ داخلی انداخت، رو انداخت، ارتش آمریکا سالی مثلا 1 تریلیون دلار داشت خرج میکرد و حضور سنگین داشت، چند نمیدونم 100,000 تا 200,000 تا نیرو داشت کف زمین توی عراق، ولی جنگ داخلی رو انداختن به خاطر اینکه هماهنگ شده بود. یعنی خود آمریکایی‌ها هم هماهنگ بودن در اوج این قضیه که بمبای کنار جاده میذاشتن، سربازای آمریکایی رو میکشتن، شلوپل میکردن. 3 بار دولت جورج بوش جمهوری‌خواه با جمهوری اسلامی نشستن سر میز، باشون دست دادن، باشون کنار اومدن، به جای اینکه جلوشون رو بگیرن، راه رو براشون باز گذاشتن که ادامه بدن، چون هماهنگ شده. از گفتم اینا نوکر یه سری، همشون، آمریکا و جمهوری اسلامی و همه سیاستمداران کثیف دنیا در خدمت یه سری بانک و کمپانی هستن، و این کارا رو کردن قبلا. تنها پارامتری که این کمپانی‌ها نمیتونن باش کاری بکنن مردمن، چون اون موقع نفع عمومیه، و اگر قرار بشه عموم نفع ببره، اون کمپانی‌ها و اون بانک‌ها نفع نمیبرن. مردم چه جوری نگه می‌دارن؟ به کمک رسانه. یه زمانی مردم میرفتن تو کلیسا یا مسجد میشستن، مغزشون شستشون میدادن، الان جلوی CNN میشینن این اتفاق میفته براشون، و فکر میکنن همینه، همین چیزی که دارن میبیننه، در صورتی که این فقط یک نمایشه در روی تصویر. پشت تصویر یه اتفاق دیگه داره میفته، پشت پرده یه خبر دیگه یه، که از راه اینکه کی داره پول در میاره میتونیم اینو بهش برسیم. اونو نمیتونن کاریش بکنن. خیلی راحت میشه فهمید کیا از 22 بهمن 57 پول در آوردن، کدوم کمپانی ها، و هنوزم دارن پول در میارن و هنوزم دارن کمک میکنن که اون سیستم سر کار بشه. کیا از جنگ عراق پول در آوردن؟ کیا از جنگ افغانستان پول در آوردن؟ رسانه هامیش کدوم کلامی راجع به اون حرف نمیزنن. اطلاعاتش هست. گهگاه بعضی از خبرنگارا میان یه چیزایی میگن ولی بعد اونا هم از اون رسانه ها بیرون میکنن، بعدن میفروشنشون به آیسس که سرشون رو جلوی دوربین ببرن یا توی قفس بسوزوننشون که بقیه روزنامه‌نگارام حساب کار دستشون میاد بفهمن که نباید از این حرفا بزنن. این اتفاقا افتاده، جلوی چش همه ما افتاده، فقط بعد با یه عینک دیگه نگاه کنیم بهش تا بفهمیم اینا، ببینیم اینا، بعد تاریخ بخونیم. این بارها به همه دوستان گفتم سیاست رو نخواهید فهمید اگر تاریخ نخونید، چون تمام این الگوها تو تاریخ هست، اینا همه داره هی تکرار میشه، فقط بعد برید تاریخ بخونید. بگذریم از این. گفتم جنگ داخلی رو میتونن راه بندازن و این به نظر من یه همچین خوابی برای ایران دیدن. تنها کسانی که میتونن جلوی این به سادگی بایستن و اجازه ندادن همچین اتفاقی بیفته مردم ایران هستن. مردم، ما میتونیم جلوشون رو بگیریم. اول باید به خودمون باور داشته باشیم، خود باوری که دکتر نوذری هم بارها گفته از شاید 6 ماه پیش که برنامه میذاشیم این مسئله رو عنوان کرد، خود باوری. ما باید باور کنیم که خودمون چه قدرتی داریم. اگر ما قدرتی نداشتیم سالی 500 میلیون دلار خرج این رسانه ها نمی کردن. کی داره پول این رسانه ها رو میده؟ برای چی؟ برای اینکه دلشون برای مردم ایران سوخته؟ نه، اصلا اینجوری نیست. برای اینکه از ما می ترسن. اگر این رسانه ها به فکر مردم ایران بودن الان می بودن این حرف ها رو می زدن که مادر پدرهایی که بچه هاتون رو دارن می کشن چرا با هم دیگه بلند نمی شیم بیاییم یه جا بایستین یه قراری بزنیم، هماهنگ شیم با هم، کمک کنین به هم. ولی خودمون میتونیم این کارو بکنیم. گفتم مادر پدرهایی که میخوان برن تو تجمع اعتراضی شرکت بکنن، اولا نیازی نیست الان دیگه بچه‌هاشون رو با این شرایط بفرستن به مدرسه، و بعدم همه این معلم‌ها که یه همچین توهینی داره بهشون میشه، ماهی 5-4 میلیون تومان، اونم بعد از مثلا یه سال، چجوری شما زندگی میکنین؟ چرا یه همچین تحقیری رو قبول میکنین؟ چرا اجازه میدین اینقدر شما رو کوچیک فرض کنن، کوچیک بشمرن، کرامت انسانیتون رو بشکنن، بهتون همه جور بی احترامی بکنن؟ تحقیر از این بالاتر نیست. گفتم 4 میلیون کمتر از 100 دلار میشه در ماه. وحشتناکه. باید اعتراض بکنین. وقتی اعتراض نکنین یعنی دارین میگین که من ارزش ندارم، من انسان نیستم اصلا، و همین جوری بعد منتظر اتفاقات بدتر و بدتر و بدتر و بدتر بشه. هیچی بهتر نمیشه. باید حقتونو بگیرین. تجربه کردیم در این 5-6 ماه، تجربه کردیم که جمهوری اسلامی زورش چقدر داره سرکوب، ما چه امکاناتی میتونیم داشته باشیم. دیدیم همه وقتی که همه ماشینا میریزن بیرون، سر قضیه اوین دیدیم، سر دانشگاه شریف همه ماشینا ترافیک درست کردن، عملا سیستم سرکوب و زمینگیر میکنن فقط با ایجاد یه ترافیک همگانی، ترافیک همه مردم با ماشیناشون بیان تو خیابونا، همه خیابونا بند بیاد، دیگه نمیتونن نیرو جابجا کنن. خطای بی آر تی رو بعد از کار انداخت. میشه، ما کردیم این کارا رو قبلا تو همین این چند ماه، تک و توک اجرا شد. ولی وقتی خیابونا بسته بشه نیروی سرکوب از کار میفته و بعدم میشه رفت سراغ مراکز مهم، از خونه خامنه ای تا وزارت کشور تا صدا و سیما، دور تا دورش میشه قشنگ با ترافیک بست. چندین لایه ماشین چی تو خیابونای مختلف که دیگه نمیتونن تکون بخورن. اون نیرویی هم که اونجا مسئول محافظت از اونجا سه نیروی محدودیه و ترسو میترسن. وقتی میبینن یه جمعیت 100,000 نفری اون پشت وایسادن میترسن، خودشون نمیخوان دیگه جون خودشون رو به خطر بندازن، میفهمن که جدی قضیه. ولی وقتی 2,000-3,000 نفر باشن چرا میگن ببینیم سرکوبشون میکنیم؟ بنابراین نیاز به یک اراده ملی داریم تا دیر نشده. اگر از اون حد بگذره، اگر دیر بشه و جمهوری اسلامی موفق بشه که این جنگ رو راه بندازه و جنگ داخلی رو، مردم ایران رو درگیر جنگ داخلی بکنه، سالها میگذره به همین منوال. و وضع مردم بدتر از این میشه. حتی یکی از دوستان یه بار سوال کرد که چطور اینا دلار و قیمتش رو مثلا میبرن بالا. من قبلا اینا رو توضیح داده بودم، یه بار دیگه خیلی تند بگم که وقتی که زیاد پول چاپ میکنن قیمت دلار، یعنی ارزش اون پولی که دارن چاپ میکنن میاد پایین. یه فرمول ساده است. چرا این کارو میکنن؟ چون یه سری درآمد ارزی دارن، یه مقدار زیادی از این پولها به دلار دستشون در دسترسشون هست، ولی وقتی میخوان حقوق بدن به معلم، به کارمند دولت، به ریال حقوق میدن. خب سالی مثلا 20 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار بعد همین حقوقا رو بدن، از ارتش بگیر تا آموزش پرورش بگیر، تمام کارمندان دولت، شاید هم بیشتر بشه، شاید مثلا بشه سالی 30 میلیارد دلار، 40 میلیارد دلار، یه رقمی دلارش هست. خب وقتی که قیمت دلار مثلا 3000 تومان بشه، حساب کنین این 40 میلیارد دلار تبدیل به چقدر تومان میشه، و وقتی قیمتش 30000 تومان بشه تبدیل به چقدر تومان میشه. ریال رو ارزشش رو میارن پایین که بتونن دلارشون رو تبدیل به ریال بیشتری بکنن و با اون ریال بی ارزش حقوقا رو بدن، پولای مردم بدن. یعنی یه جور دیگه در حقیقت دستشون میکنن تو جیب مردم، یا دستشون میکنن تو سفره مردم، و به جای این که مثلا 200 دلار حقوق بدن، با همین بازی 100 دلار حقوق میدن، 80 دلار حقوق میدن، و بقیه اون پولو معلوم نیست باشیم، همین کمک میشه به لبنان، کمک میشه به یمن، کمک میشه به سوریه، و میشه فراری و لامبورگینی زیر پای بچه هاشون تو خارج از کشور، و پولهای خونه های آنچنانی که تو نقاط مختلف دنیا دارن، نمیدونم، میدوزن دیگه، دوزیه. و بیشتر این پولها تازه میرسه به خودمون، کسانی که اینا رو سر کار آوردن گذاشتن اونجا. به نظر من هدفشون نابود کردن ایرانه. داریم میبینیم دیگه، همه رودخانه ها رو خشک کردن، دریاچه ها رو خشک کردن، محیط زیست ایران رو نابود کردن. داشتیم با نیکاهنگ کوسر برنامه داشتیم راجب زلزله، که واقعا اگر یه وقتی زلزله بیاد تو ایران، تو تهران میلیون ها نفر کشته میشن، میلیون. دیگه زلزله نمیاد از شما بپرسه که سیاسی هستی یا نیستی، رفتی توی تظاهرات یا نرفتی، میزنه همه جا رو داغون میکنه. و با این وضع زیرساختا و با این فسادی که در شهرداری ها بوده و ساختمون هایی که ناایمن ساخته شدن، بالای 90% ساختمون های تهران که پایتخت هست ناایمنه، وای به حال شهرهای کوچیکتر، وای به حال روستاهایی که با زلزله های زیر 6 هم زیر 6 در مقیاس ریشتر هم خرابی داره، خرابی وحشتناک، همه خونه از بین میره، خونه کاهگلی قدیمی، هیچ فکری نشده براش، حتی بعد از زلزله هیچ کمک رسانی انجام نمیشه، و چیزای مشابه این. به هر حال جمهوری اسلامی خواب بدی برای ما دیده. ما هیچ چاره ای نداریم غیر از نابود کردن جمهوری اسلامی. اگر به دنبال زندگی هستیم، اگر به دنبال آزادی هستیم، باید جمهوری اسلامی از بین ببریم. یعنی اگر به دنبال زندگی هستیم، باید به دنبال آزادی باشیم. زندگی بدون آزادی اصلا معنی نداره، زندگی نیست، مردگیه. زن زندگی آزادی، زن هم نماد آزادیه. جوامعی که زنها، یعنی شما موفقیت جوامع رو باید بری در قوانین اون جوامع که زنها رو چقدر آزاد گذاشتن تو اون جوامع. هر چقدر زنها آزادتر باشن اون جوامع موفقتر میشن. اینجوری بوده، از خودم نمیگم، بعد نگاه کنیم، اگه خلافش هست بنویسیم تو کامنت ها، ولی اینطوریه. این زن زندگی آزادی از رو هوا نیومده، خیلی با معنیه، اصل قضیه است، ریشه داستانه. خیلی ممنون از اینکه توجه کردیم به این برنامه. برنامه‌ی متفاوتی براتون در نظر دارم. با پدر هومر مجدداً شاهنامه رو شروع کردیم، قسمت بخش اولش رو پخش کردیم، تو این هفته بخش دومش رو پخش میکنیم، که فعلا پدر هومر فقط داره فردوسی رو معرفی میکنه به ما. بعد برنامه ماندگاری خواهد شد اینا، و بعد با پروفسور میرشاهی که واقعا ایشون هم مثل نگین انگشتر هستن، خیلی شخصیت برجسته علمی دارن، خیلی عاشق ایران، عاشق فرهنگ ایران، زحمات بسیار زیادی کشیده برای فرهنگ ایران، و باید هم قدرشناسی بشن بعد بشناسیم و بدونیم که یه همچین افرادی هستن. ما اینها سرمایه های ما هستن. با دکتر نوذری که خب هفته داریم برنامه و ایشون هم یکی از دانشمندان بزرگ ما هستن که سرمایه های ما هستن، و افراد دیگه با دوستان دیگه هم برنامه های براتون آماده خواهم کرد. دیگه فعلا تا کالیفرنیا هستم یه خورده فعالیت هم کمتر هست، یه خورده محدودیت هایی دارم که امیدوارم من ببخشین که مثل سابق اونجوری نیستم، و ممنون از اینکه برنامه رو تماشا میکنین و حمایت کردین و بل لطف داریم به من. ممنون. تا دیداری بعد. به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.